آنها را تحریک کرد و گفت برادرانشان در اردوگاه اشاتی یک ماه است گرفتار منع رفت و آمد هستند. شیخ پرسید پسرم ما چی کار میتونیم بکنیم؟ جوان گفت حداقلش اینه که تظاهرات را بندازیم و اعلام همبستگی کنیم. مردم از مسجد بیرون رفتند و تکبیر سر دادند. عده‌ای آن جوان را روی دست بالا بردند و او شعار به روح به دم نفدیک یا فلسطین کلنا فلسطین مهاجرین و مواطنین سر داد. مردم به این جمعیت ملحق می شدند. خیابان‌های شهر نزدیک اردوگاه بود و رژیم اشغالگر از باب احتیاط وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و اوضاع را تحت نظر داشت، اما وارد ماجرا نمی‌شد. تظاهرات شلوغ شد و همه حس می‌کردند کاری که وجدانشان به آنها می‌گوید را انجام می‌دهند. صبح روز بعد از بلندگوها اعلام شد منع رفت و آمد از اردوگاه برداشته شده و زندگی به روال خودش برگشته. صبح در صف مدرسه بعد از انجام چند تمرین ورزشی و سخنرانی صبحگاهی یکی از دانش آموزان از روی سکوی سنگی جلوی صف، کلاس‌ها یکی یکی به طرف کیوسک شیر حرکت کردند. کیوسک محوطه‌ای بود که از سه طرف با سنگ‌های ساختمانی بسته و با ورقه‌های زینکو رویش سقف زده بودند. روی پشت بامش هم تراس سیمانی بود که چند سکوی بزرگ داشت و پشت این سکوها چهار مرد با سرهمی‌های آبی و کلاه‌های سفید ایستاده بودند. همراه صف و تحت نظارت معلم‌ها وارد
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
الله الرحمن الرحیم و انه کان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه پنجم دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 23 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 دکمبر سال 2024 میلادی است. ۲۰۲۴ سال پیش در روز 25 دکبر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام پیامبر بزرگ الهی در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین دیده به جهان گشود. حضرت عیسی علیه السلام به فرمان خداوند به گونه اعجازآمیز از مادری باکره و مقدس چون حضرت مریم سلام الله علیها متولد شد و سپس در گهواره شروع به سخن گفتن کرد و پیامبری خود را بشارت داد. از این معجزات در قرآن کریم به صراحت یاد شده است. در آیه 45 از سوره مبارکه آل عمران درباره مسیح آمده است: به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه‌ای بشارت می‌دهد که نام او مسیح عیسی پسر مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین خداوند است. حضرت عیسی علیه السلام در طول زندگی پیوسته به بینوایان و محرومان توجه ویژه داشت و به آنان رسیدگی می کرد. آن حضرت با کلام مهرآمیز خود که برخواست از کتاب آسمانی او یعنی انجیل بود، همگان را به جانب آفریدگار بزرگ و مهربان دعوت می کرد. این در حالی بود که دنیا گرایی و وابستگی به ظواهر آن در زندگی مردم به ویژه قوم بنی اسرائیل که حضرت عیسی علیه السلام در میان آنها مبعوث شده بود بسیار ریشه دوانده بود و آن حضرت سعی داشت آنان را از غرق شدن در هوا و هوس‌های دنیوی برهاند. آن حضرت در سخنی می‌فرمایند: با تواضع حکمت شکوفا می‌شود نه با تکبر، چنانچه در دشت زمین هموار و صاف کشت می روید نه در کوه. میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به جهانیان به ویژه پیروان آن حضرت تبریک می گوییم و توفیق پیروی از تعالیم آن حضرت را برای مسیحیان جهان آرزومندیم. سال روز میلاد حضرت عیسی علیه السلام با برگزاری جشن‌هایی گرامی داشته می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان کریسمس را در روز 25 دکبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه 24 دکبر نیز برگزار می‌کنند. اعضای بیشتر کلیساهای ارتدوکس در سراسر دنیا نیز روز 25 دکبر را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند. برخی از مسیحیان ارتدوکس در روسیه، اوکراین، سرزمین مقدس، ناحیه تاریخی فلسطین و دیگر مکان‌ها جشن کریسمس را در روز 7 ینور برپا می‌دارند. اعضای کلیسای ارامنه طبق سنت منحصر به فردی روز میلاد و همچنین روز غسل تعمید مسیح را همزمان در روز 6 ینور جشن می‌گیرند. ایام 12 روزه کریسمس با سال روز میلاد مسیح در 25 دکبر آغاز گشته و تا جشن خادشویان در روز 6 ینور ادامه می‌یابد. هرچند مهمترین عید مذهبی در گاه شمار مسیحی روز عید پاک به عنوان روز مصلوب شدن و رستاقیس عیساست، اما مردم بسیاری به خصوص در کشورهای ایالات متحده و کانادا کریسمس را مهمترین رویداد سالانه مسیحی محسوب می دارند. و 33 سال پیش در روز 25 دکبر سال 1991 میلادی میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از مقام خود استعفا داد. گورباچوف در مقام رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق دست به اصلاحات گسترده اقتصادی و سیاسی زد و سعی نمود تا اوضاع افسار گسیخته کشور را کنترل کند. اما میزان وسیع مشکلات و نیز بحران‌های پی در پی ناشی از استقلال طلبی جمهوری‌های شوروی، کمبود شدید مواد غذایی و تکیه بر نظام الحادی کمونیستی تلاش‌های گورباچوف را با ناکامی مواجه ساخت و روند فروپاشی شوروی را تسریع بخشید. در این میان در روز 19 آگوست 1991 میلادی کودتایی از جانب عناصر هوادار بازگشت به روش‌های سنتی کمونیسم برای قبضه کردن قدرت به وقوع پیوست که با مقاومت بوریس یلتسین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و مخالفت مردم به شکست کامل انجامید. این امر موقعیت یلتسین را بیش از پیش تقویت کرد و او را در جایگاهی برتر از گورباچوف قرار داد. یلسین همچنین با تحت فشار قرار دادن گورباچوف او را به استعفا از دبیر کلی حزب کمونیست شوروی وادار ساخت و زمینه‌های انحلال حزب کمونیست را نیز فراهم آورد. گورباچوف که دیگر اختیاری در مقام ریاست جمهوری اتحاد جماهیر شوروی نداشت، در شب کریسمس برابر با 25 دکبر 1991 میلادی از مقام خود استعفا داد و رسماً اعلام کرد که دیگر کشوری به نام اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد. بدین سان ابرقدرت شوروی طی سالهای 1990 و 1991 میلادی عملاً از میان رفته بود. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، چند سال قبل از آن در 2 ژانویه 1989 میلادی طی نامه‌ای به گورباچوف سقوط مارکسیسم و فروپاشی شوروی را پیشبینی کرده بودند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 5 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 25 دکبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. شعر و شاعری از نگاه ادیبان فارسی گوی و اخباری فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه به بررسی شعر و شاعری از نگاه ادیبان فارسی می‌پردازیم. پوشیدن است که شعر در ادبیات هزار و اند سالی فارسی از جایگاه ویژه برخوردار است و شاعر کسی است که قلبش همیشه با مردم میهنش است و به قول علامه اقبال لاهوری، شاعران در سینه ملت چدیل، ملتی بی شاعر انبار گیل، شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارثی پیغمبری است. از این خاطر در این بخش مرور داریم با چند اندرز بزرگان در خصوص شعر و شاعری. و هم عزیزان، نخست به فرمودی ملک و شعرهای بهار توجه کنید که در خصوص شعر میگوید: شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل؟ هست شاعر آن کسی کین طرف مروارید سفت؟ صنعت و سج و قوافی هست نظم و نیست شعر؟ و بسا شاعر که شعرش نیست الا حرف مفت؟ شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب، باز در دلها نشیند هر کجا گوش شنفت. ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، و ای بس ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت. ادیب صابر ترمذی در خصوص زحمت‌های طاقت فرسای شعر گفتن فرموده است: نادان چی داندان که سخندان به گاه نظم، جان را گداخته است و وزان شعر ساخته است. در گوش عاشقان سخن و حرف شاعران، خوشتر زبانگ بلبل و آواز فاخته است. نظم روان زی آب روان سینه را به است، شعر روان زی جان و روان گداخته است. در خصوص ویژگی های شعر خوب و نظم نظام وفا می گوید: شعر خورشید زیکانون دل است، آسمان سرخ از خون دل است، آتش عشق دل افروز است شعر، شعله قلب جهان سوز است شعر. شعر طبع باشد از رؤیای عشق، شعر موج باشد از دریای عشق. شعر جان بخش از چه آبی زندگی است، گر نلرزاند دل را شعر نیست. و هم عزیزان، بشنوید قطعه زیبای عبدالرحمن جامی را در خصوص نزاکت و زیبایی های شعر خوب. هی شاهد چه سخنی مفزون نیست، سری خوبی زیختش بیرون نیست. صبر از او صعب و تسلام مشکل، خاصه وقتی که پی بردن دیل. پا به خل خال ردیف آراید، بر جبین خال خیال افزاید. رخص تشبیه دهد جلوه چما، ببرد عقل صد افتاده برا. مو به تجنیس زهم بشکافد، خالی از فرق دو گیسو بافد. لبز ترزه ای گوهر ریز کند، جدی مشکین گوهر آویز کند. چشم زیب هام کند چشمک زن، فتنه در انجمن و هم افکن. بر سر چهره زند زلف مجاز، شود از پرده حقیقت پرداز. علامه اقبال لاهوری شاعر را رهنما و رهگشای بشر می‌داند که ما را به سوی خودشناسی و خودآگاهی رهنمون می‌سازد. نغمه من از جهانی دیگر است، این جرس را کاروانی دیگر است. ای بسا شاعر که بعد از مرگ ما، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. Thank you. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. اخیراً قصر فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین به نام دولتمند خال گذاشته شد. چون این تصمیم ضمن برگزاری اجلاسی 20 مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان دعوت ششم گرفته شد. نامگذاری قصر فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین به نام دولتمند خال به خاطر ارج گذاشتن و پاس خاطر حافظ خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام استاد ابوعبدالله رودکی، پروفسور کنسرواتوری ملی تاجیکستان، عضو اتحاد کامپوزیتوران تاجیکستان و اشتراکچی ده ها فستیوال های منطقوی و بین المللی استاد دولتمند خال می باشد. استاد دولتمند خال در رشد هنر خونیاگری، آهنگسازی، سرایندگی و عموماً فرهنگ ملی تاجیک سهم ارزشمند و بارز گذاشته است. موصوف برای جهانی شوی ژانر فلک زحمت بنیادی کشیده در ترغیب آن سهمی سزاوار گذاشته است، زیرا از نخبگان هنر مردمی، آوازخوانی و آهنگسازی پذیرفته شده بود. دولتمند خال در ترغیب و تشویق کلام هنری منظوم عالمگیر ملت تاجیک خدمت‌های ماندگاری انجام داده است. او بارها در جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، آمریکا، هلند، انگلستان، هندوستان و پاکستان با هنر فلک سرایش تالار را به وجد آورده، نام تاجیک و تاجیکستان را بلند برداشته بود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند توانا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این برنامه که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم که طبق معمول هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. دوستان همراه، در ادامه سلسله برنامه راه رستگاری و طبق معمول چند هفته اخیر پیرامون ویژگی های شخصیتی اشخاص با شما مطلب های را مطرح می کنیم که از جمله آنها بحث مسئولیت پذیری است. اما قبل از هر چیز یادآور میشیم که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. بدین ترتیب در برنامه راه رستگاری در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط میکنیم و در این زمینه آگاهی های را به دست خواهیم آورد. همچنان باعث یادآوری است که توصیه هایی که در این برنامه میشوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد و در صورت لزوم و ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان نیاز است که با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم. خوب دوستان همراه، با این یادآوری میپردازیم به اصل موضوع برنامه این ساعت که باید ذکر کرد. در برنامه گذشته به مهارت مسئولیت پذیری در محیط کار پرداختیم.
مهارت مسئولیت پذیری دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مسئولیت پذیری در کار فایده های بسیاری برای فرد به ارمغان می آورد. از جمله این فایده ها این است که مسئولیت پذیری نشان دهنده شخصیت فرد است. برای فرد امنیت شغلی به همراه خواهد آورد. پاسخگویی فرد را نشان می دهد. مسئولیت پذیری اعتماد سازی می کند و موقعیت های را برای پیشرفت فراهم می کند. در مقابل مسئولیت پذیر نبودن در کار برای فرد پیامدهای ناگواری به همراه دارد. مسئولیت پذیر نبودن علاوه بر خود فرد گریبانگیر دیگران نیز می شود. عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیر نبودن منجر به ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی می شود و در یک کار و شغل تیمی یا گروهی می تواند کار تمام گروه و یا تیم را با مشکل روبرو و زحمت‌های همه اشخاص را به هدر بدهد. افرادی که از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند یا از آن دوری می‌جویند، بارها انجام کارها را به تأخیر می‌اندازند و آنها را به قبل در دقیقه 90 انجام می‌دهند. این مسئله منجر به کامل نشدن یا درست انجام نشدن وظیفه شده و احتمالاً مشکلاتی را برای فرد به وجود می آورد. در نتیجه فرد را دچار اضطراب و احساس بیقراری می کند. این اشخاص به دلیل نداشتن برنامه و درست مدیریت نکردن زمان خود ممکن است زمان زیادی را صرف انجام کارها کنند. در نتیجه از مسئولیت‌هایشان خسته شده و احتمالاً از بار مسئولیت شانه خالی خواهند کرد. شکست در کارها یا جنبه های مختلف زندگی در بسیاری وقتها برخواسته از مسئولیت پذیر نبودن است.
و اما یکی از پیامدهای عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیر نبودن تنبلی و خرفتی و کشالکاری است که در نوبت خود با مشکلات و مسائل مختلف ناروا در حیات هر فرد همراه می باشد. کاظم عظیمی کارشناس مسائل تربیتی در این زمینه توضیح می دهد که در ادامه گفتار راه رستگاری با هم می شنویم.
می خواهم راجع واژه تنبلی با شما صحبت کنم. موضوعی که خیلی از افراد این مشکل رو دارن. دوستان مفهوم تنبلی چیه؟ کارهایی که باید انجام بدیم ولی علاقه از خودمون نشون نمیدیم، هی به تعویق میندازیم و متاسفانه خیلی وقتا هم انجام نمیشه. چرا افراد دچار تنبلی میشن؟ عامل اول نداشتن هدفه. آدم بی هدف تو روزمرگی ها میفتن. عامل دوم نداشتن انگیزه، تعلل کردن، داشتن وسواس فکری، مرتبا به جزئیات فکر میکنن. انقدر قبل از این کارش شروع کنن راجع به جزئیاتش فکر میکنن که معمولا خیلی وقتا زمان از دست میره. موضوع بعدی، این افراد معمولا خیلی وقتا بالعکس میان اهداف بزرگی میذارن که بعدا از پسش بر نمیان. معاشرت با آدمای تنبل، عادتهایی که در وجود اونا شکل گرفته از کودکی، فکر نکردن به عواقب تنبلی. خب آیا تنبلی هم عواقبی داره؟ خیلی زیاد. اولیش از دست رفتن اعتماد به نفس. آدمایی که زیاد اهمال میکنن بعد از مدتی باور خودشون به خودشون از بین میره، عزت نفسشون آسیب میخوره. دو، موفق نشدن تو حوزه شغلی، خانوادگی، موضوعات اجتماعی. مسئله بعدی فقر و تنگ دستیه. اینها معمولا نمیتونن به آدم های درجهی که در جامعه تبدیل بشن. موضوع بعدی ندامت و پشیبانیه. موضوع بعدی این که خیلی از فرصتها رو تو زندگی نمیتونن به دست بیارن. خب چیکار بکنیم که تنبلی رو بتونیم رفع بکنیم؟ من تو این قسمت چند تا تکنیک رو با شما به اشتراک میذارم، امیدوارم که برای شما بتونه موثر باشه. میخوام از شما خواهش کنم، یک، تو زندگی هدف بذارید. تحقیقات زیادی در دنیا انجام شده، آدمایی که هدف دارن نسبت به آدمایی دیگه خیلی موفق تر میشن. در کتاب هاروارد چه چیزایی یاد نمیدهد، تحقیقات 10 ساله دانشگاه هاروارد نشون داد آدمایی که هدف دارن و بالاخص اهدافشون رو مکتوب کردن 10 برابر بقیه اینا امکان و پتانسیل موفقیت رو دارن. نکته دوم، برای اهدافتون ضرب العجل بذارید. بگید این کارو تا آخر ما انجام میدم، این کارو حتما تا این هفته و این کارو امروز باید به اتمام برسونم. موضوع بعدی، خیلی وقتا اگر یک کاری براتون سخته به لذت پایانش فکر بکنید. دارید کتاب میخونید، برای امتحان دارید آماده میشید، میگید وای من چجوری 300 صفحه رو باید کامل کنم، ولی اون لحظه تصور بکنید که کارنامه‌تون رو اعلام کردم و یک نمره درخشان آوردید. نکته چهارم، تو لیست کارهای روزانه‌تون با کارهایی که مورد علاقتونه شروع کنید که یه وارم‌آپی باشه، ذهنتون تقریبا گرم بشه و بتونید کارها رو یکی پس از دیگری به اتمام برسونید. من چند تا دیگه تکنیک دارم برای اینکه شما پتانسیلتون کلاً از تنبلی جدا بشه و بره به سمت اینکه آدم پرکاری بشید، پرتلاش بشید. دوستان نقش ورزش رو بسیار جدی بگیرید. اگه بتونید هفته 3 روز فقط 10 دقیقه نرمش مرتب داشته باشید، بدن شما از اون حالت کرختی و سستی خلاص میشه. آیته بعد اینکه شبها خوب بخوابید، به اندازه بخوابید و زود بخوابید. خیلی وقتا خستگی های شب باعث میشه تو در طول روز قوای جسمانی ضعیف بشه. راجع تغذیه با شما صحبت کنم. تلاش بکنید غذاهای پر انرژی بخورید، غذاهای با طبع گرم بخورید که شما رو قوی تر بکنه، گرم تر بکنه و اون حالت کرختی رو از بدن شما دور بکنه. با آدمای فعال، موفق، پرنشاط و پر جنب و جوش دوست بشید. باعث میشه که شما رو نسبت به این عادت‌ها تقریبا عادت بدن و شما از اونها یاد بگیرید که مثال عرض می‌کنم بعد از ظهر لزوما میشه 2 ساعت نخوابید. چون اونها دارن همین کار رو انجام میدن و خیلی از کارهاشون رو در طول روز زودتر میتونن به اتمام برسونن. آیته بعدی، دوستان زیاد تو فضای مجازی نباشید. خیلی وقتا افراد موبایل دست خودشون میگیرن، توی حالا یک محیطی، یه پیجی 2-3 ساعت زمانشون سپری میشه و اینگونه است که خیلی وقتا اونها کارشون نمیتونن به سرانجام برسونن. خیلی وقتا خودتون تشویق کنید، اگه کاری رو انجام دادید برای خودتون جایزه بخرید، با خودتون مثبت صحبت کنید که تو میتونی، تو معمولا آدم منضبطی هستی، منظمی هستی و با خودتون وقتی درست، زیبا و مؤثر صحبت کنید مرتبا تشویق میشید که روزهای بعدی هم نسبت به انجام کاراتون مطابق اون برنامه زمانبندی که دارید عمل بکنید. و آیتم آخر، هیچ وقت تسلیم نشید. دوستان یه جمله معروفی داره جیم ران، میگه انضباط، عمل کردن به کارها مطابق یک لیست وزن داره، ولی وزن اون 1 گرمه، ولی آه، حسرت و افسوس و ندامت و پشیمانی 1 تن وزن داره. شاید در طول روز تو برای اینکه کارا رو انجام بدی مجبور شی یه ذره زودتر از خواب بلند شی، از بعضی از تفریحات بزنی، استراحت کمتری داشته باشی، ولی در انتهای روز وقتی لیست موفقیتات رو میبینی احساس خوبی به دست میده. خدا نکرده آخرای که آدمایی که در آخر عمرشون خیلی از کارها رو به موقع انجام ندادن، کلی ندامت و پشیمانی میاد سراغشون و جایی جبرانی نیست. امیدوارم با توجه اینکه تو میخوای انسانی درجه یکی بشی، میخوای تو زندگی شاد و سربلند باشی، حتما باید عادت انجام کارها مطابق زمانی که برای خودتون قرار دادید رو در خودت تقویت بکنی. امیدوارم که انشالله قهرمان زندگی خودت بشی.
عزیزان همراه، در همین جا به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. آرزو میکنیم که همواره شما عزیزان احساس خوبی در زندگی داشته باشید و روز روزگار بر شما خوش باشد. در پناه خدای متعال باشید.
آسیم سر رسیدی از قربت بیابان، دل خسته دیدی گشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدمت از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکسته در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرد شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم از خندت چه گفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده خط سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده من، آره دگر پریدی. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سیم سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیز باران، وامانده در تبیگان شکست از خواب در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سن پیتربورگ روسیه. تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه برق. و افزایش صادرات غله‌دانه قزاقستان به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار برنامه این ساعت و همچنین مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سنت پیتربورگ روسیه سفر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو اتحاد اروپا مستقل به این شهر در شمال روسیه سفر کرده است. در فرودگاه بین المللی دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس دستگاه راست جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات گسیل شدند. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور رابطه‌های خارجی، وزیر انرژیتیکا و منابع‌های آب و دیگر مقامات همراهی می‌کنند. ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان روز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ دیدار کردند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که در این دیدار درباره همکاری‌های فنی نظامی و وضعیت افغانستان گفتگو خواهد شد. یوری اوشاکوف با نوشته خبرگزاری ریا نوستی، خبرگزاری دولتی روسیه، گفته است که موضوع مهاجرت، توسعه رابطه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی از موضوعات گفتگوی سران روسیه و تاجیکستان بوده است. این دیدار در حال انجام می شود که تاجیکستان از جنوری سال 2025 ریاست اتحادیه کشورهای عضو اتحاد لازم مستقل را بر عهده خواهد داشت. ریاست این اتحاد در سال 2024 بر عهده روسیه بود. در نشستی که سرپرست نوی سفارت ایران در افغانستان با اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری این کشور داشت، بر تقویت تجارت بین ایران و افغانستان تاکید شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل.
در نشستی که سرپرست سفارت کشورمان در کابل میهمان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان تاکید شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در این نشست گفت ایران و افغانستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک با هم دارند که یکی از امن‌ترین مرزها بین دو کشور اسلامی است. استانکسای همچنین آمریکا و ناتو را دشمن مشترک ایران و افغانستان نامید و بر ایجاد روابط عمیق بین دو کشور در مقابل این دشمنان تاکید کرد.
با مو اصطلاح و گفته شما برادران ایرانی ما که شیطان بزرگ است، اونا فعلا هم در مقابل ما مشکلات زیادی را خلق کردن و خلق میکنن. تعذیراتی که فعلا بالای افغانستان است و بالای جمهوری ایران است تقریبا با هم مشابه و مشترک است. این برای هر دو کشور ما، خصوصا به افغانستان و ایران، لازم است تا ما روابط دوستانه خود هرچی عمیق‌تر و نزدیکتر بسازیم.
استانکزای همچنین از تجار ایران و افغانستان خواست به جای اروپا و آمریکا در کشور یکدیگر سرمایه گذاری کنند.
یک تجار ما اگر میره به آمریکا و به اروپا وجه سرمایه گذاری میگیری، خوبتر است که در ایران سرمایه گذاری کنه. و ما برای تجار ایران هم همین توصیه را دارم، اینا به عوض اینکه بره به اروپا و به آمریکا، این خوبتر است که به افغانستان بره.
سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل هم در این نشست با تاکید بر اجرای شدن موافقت نامه ها بین دو کشور ایران و افغانستان، از جایگاه کشورهای همسایه از جمله افغانستان در سیاست خارجی ایران گفت.
کشور ایران هم بر اساس سیاست همسایگی خود این اصل رو داره که اولویت کار بازرگانی با همسایگانش باشد.
محمد یونس مهمن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در این نشست بر فعالتر شدن نقش بندر چابهار ایران در تجارت افغانستان و توازن تجارت بین دو کشور تأکید کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
جالا اولو، هنرمند پیشکسوت و مطرح ایرانی، درگذشت. مراسم بخاکسپاری پیکر این هنرمند صبح روز چهارشنبه پنجم دی مقابل تالار وحدت تهران برگزار می شود. این هنرمند پیشکسوت پس از 7 دهه فعالیت ادامه دار هنری، عصر روز دوشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
کمتر از 10 سال از تأسیس رادیو در ایران گذشته بود که کارش را آغاز کرد.
امید اگر داری جالب به وسال مه، بگذر ز شب تاریک صبح سحری گاید.
از اعلام برنامه شروع کرد و با نمایش‌های رادیویی ادامه داد.
کارگردانی رادیو، بازیگری رادیو،
بسیاری از آثار هنری با صدا پیشگی اون جان می‌گرفتن.
حالا بذار ببینم این مهمون عزیزت اینجا چی می‌خواد.
از ده ها نقش و پویانمایی تا مجموعه‌های تلویزیونی.
دلم می‌خواد تو آدمی باشی که بتونه مردم رو دوست داشته باشه.
اگرچه از اواخر دهه 20 پا به عرصه بازیگری گذاشت و کارهایی چون امیر کبیر رو در کارنامه خودش داشت،
میدانم قاجار یک جو غیرت ندارد،
اما هنردوستان مرحوم علو رو بیشتر با خاله لیلای روزی روزگاری به یاد میارن.
بگو ببینم آقا بالاخان، کدوم تخم دو زرد طلایی کردی که اینقدر ادعاته؟
که مادر نیست ولی میخواد مادر باشه و انسانی رو از یک چیزی که در حضیض افتاده و دوست شده نجات بده.
در کارنامه‌ای که در اون حدود 200 هنرنمایی در عرصه‌های مختلف هنری از رادیو، تلویزیون تا تئاتر و سینما و صدا پیشگی دیده میشه، برخی نقش‌ها ماندگارتر شده، مثل بازی در مختارنامه.
تو هم مثل پدر خدا بیامرزد، جانت به شمشیر و اسبت بسکرد.
شاید این شعر خلاصه ای از درک چهره ماندگار و صاحب نشان درجه یک فرهنگ و هنر کشور از زندگی باشه.
عشق ما را تا دل خورشید برد، بر فراز قله امید برد، چون صدف پر کرد ما را از گوهر، پس دل ما را چون مرواری برد.
اگر اسم او را به زبان بیاوریم، فکر میکنم ژاله احساسی بر لایلای دلها بنشیند. بانو ژاله علو برای آمدنش آنچه مستحق تشکر است.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تقویت همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه برق در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وضعیت کنونی و چشم انداز همکاری های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه برق در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیک و منبع های آب جمهوری تاجیکستان با نمایندگان گروه فراب و شرکت سنگاب جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش خاور و با نقل از وزارت انرژتیک و منبع های آب جمهوری تاجیکستان، در این دیدار که در شهر دوشنبه دار شد، جانب ها دیدگاه های خود را در مورد فعالیت نیروگاه آبی سنگتوده دو پیشنهاد کردند. تاکید شد که این دیدار گامی محکم در زمینه نهایی کردن موضوعات موجود و تقویت همکاری های دو جانبه مفید است. بغداد اوضای سوریه را از زمان سرنگونی نظام بشار اسد زیر نظر دارد و استحکامات مرزی خود را تقویت می کند. دولت عراق اعلان کرده در حال ارزیابی و بررسی اوضای سوریه پیش از در گرفتن تصمیم های لازم است. بغداد نگرانی آشکار خود را از قدرت گرفتن گروه های تروریستی و گسترش دامنه فعالیت آنها پنهان نمی کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از عراق.
بغداد اوضاع سوریه را از زمان سرنگونی نظام اسد زیر نظر دارد و استحکامات مرزی خود را تقویت می کند. دولت عراق می گوید در حال ارزیابی و بررسی اوضاع سوریه پیش از اتخاذ تصمیمات لازم است. بغداد نگرانی آشکار خود را از قدرت گرفتن گروه های تروریستی و گسترش دامنه فعالیت آنها پنهان نمی کند.
اوضاع سوریه رو بررسی می کنیم و تغییرات در آنجا رو ارزیابی می کنیم. نگرانی ما درباره قدرت گرفتن گروه های تروریستی به ویژه داعش در آن سوی مرزهای عراق در داخل سوریه و گسترش دامنه فعالیت آنها آشکار است.
تعامل عراق برای اتخاذ تصمیمات رسمی در خصوص اوضاع سوریه با تحرکات سیاسی و دیپلماتیک در دمشق و سفر طرفهای مختلف عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی به پایتخت سوریه همراه شده است. با این وجود بغداد درباره هر نوع تحول منفی در عرصه سوریه هشدار می‌دهد.
فرماندهان نظامی در اختیار داریم و در نبرد با این گروه‌های تروریستی تجربه داریم، اما باید با احتیاط و هوشیاری همه نیروها به ویژه نیروهای مستقر در مرزهای سوریه عمل کرد تا گروه‌های تروریستی ما را غافلگیر نکنند و وارد خاک عراق نشوند.
مهمترین مسئله برای عراق درباره اوضاع سوریه مسائل امنیتی است و خواهان کنترل مرزهاست، اما در این حال تاکید دارد که دولت سوریه آزاد است سرنوشت خود را تعیین کند.
تعمل بغداد على تقييم الاوضاع في سوريا.
بغداد در حال ارزیابی اوضاع در سوریه است و از نظر امنیتی اوضاع را زیر نظر دارد و تا این لحظه هیچ نوع موضع‌گیری سیاسی قاطعی نداشته و منتظر تحولات اوضاع در منطقه است.
ادامه نشر خبرها. نماینده تاجیکستان در نشست شورای اداری سازمان ثبت اختراع اوراسیا شرکت کرد. روز 23 دکامبر 46مین جلسه شورای اداری سازمان ثبت اختراع اوراسیا در مقر سازمان ثبت اختراع اوراسیا در شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن میرزا اسماعیل زاده مدیر مؤسسه دولتی مرکز ملی ثبت اختراع و اطلاعات در وزارت توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان شرکت نمود. در این نشست موضوعات سازمان مذکور از جمله اصلاح دستورالعمل‌های ثبت اختراع در کنونسیون ثبت اختراع اوراسیا و قانون‌های کار شورای اداری سازمان ثبت اختراع اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار همچنین توصیه‌ها در مورد انتصاب معاون رئیس اداری ثبت اختراعات اوراسیا و دیگر موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کاهش نرخ یا میزان فرزند آوری در ترکیه موجب نگرانی مقامات و جامعه این کشور شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت ترکیه.
ترکیه نفوسو یاشلانیور.
کاهش نرخ فرزند آوری و آمار معکوس رشد جمعیت ترکیه در مرز بحران.
یاشلانیفوسون
نرخ فرزند آوری در ترکیه با رقم بی سابقه 1.51% کاهش در مقایسه با نرخ جهانی به مرحله بحران رسیده است.
دورگانلیک هزی دوشور.
مقامات ترکیه از وضعیت پیش آمده کاهش جمعیت و پیرسنی به شدت نگرانند. ازدمیر گکتاش وزیر خانواده ترکیه با انتشار آمار جمعیتی این کشور میگوید آمار طلاق و کاهش نرخ فرزندآوری در کنار افزایش سن ازدواج به سطوح وخیمی رسیده است.
در حالی که شمار فرزندآوری در سال 2014 میلادی به 1,350,000 مورد می رسید، این رقم در سال گذشته به 958 مورد کاهش یافته. این یعنی جوانی جمعیت به عنوان شاخص پویایی اساسی ترکیه آسیب جدی دیده و داد و ارقام نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش آمار طلاق، کاهش نرخ فرزندآوری و تعداد فرزندان، سن اولین ازدواج و اولین تولد نیز به سطوح وخیمی رسیده.
موضوع پیرسنی و کاهش جمعیت جامعه جوان در ترکیه تا حدی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در سالهای اخیر همواره سعی در ترغیب جامعه به فرزند آوری برآمده است. آمارها نشان می‌دهد رشد جمعیت ترکیه دست کم از 50 سال پیش تا کنون کاهشی بوده است. کارشناسان معتقدند در صورت ادامه این روند تعداد جمعیت جوان و ساختار خانواده به عنوان شاخص پویایی در ترکیه دچار چالش جدی خواهد شد.
قزاقستان در 10 ماه اول سال 2024 بیش از 1,000,000 تن غله‌دانه به تاجیکستان صادر کرده است که نسبت به مدت همانند سال 2023 که 917,100 تن صادرات داشت 11% افزایش داشته است. شرکت فود کانترکت کارپوریشن اپراتور یا سازمان ملی غلات قزاقستان نقش اساسی در تقویت صادرات و در این حال بهینه سازی ظرفیت آسیاب ها در مناطق کلیدی تولید غله ایفا کرده است. با عنوان بخشی از قرارداد صادراتی خود این شرکت قصد دارد در مجموع 100,000 تن گندم محصول نو را به تاجیکستان روانه کند. محموله اولیه 20,000 تنی در حال حاضر تکمیل شده است. از سپتامبر تا دکمبر سال 2024 صادرات غله‌دانه نوی قزاقستان به تاجیکستان 51% نسبت به مدت همانند سال 2023 افزایش یافته و به 489,000 تن رسیده است. این دستاورد تجاری به دنبال توافقنامه‌های رخ داد که در سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان به تاجیکستان در آگوست سال 2024 به دست آمد. در این سفر رهبران هر دو کشور بر اهمیت تقویت تجارت دوجانبه به ویژه در بخش کشاورزی تأکید کردند. چین از تکمیل طرح کمربند سبز این کشور خبر داد. خبرنگار صدا و سیما از پکن گزارش می‌دهد.
کارگرانی که مشغول کارند تا 100 متر نهایی طرح 3000 کیلومتری را تکمیل کنند. آخرین بخش از تاریک اجرای آن حدود نیم قرن زمان برده. طرح ایجاد کمربندی سبز به طول 3000 کیلومتر در اطراف بزرگترین بیابان چین در منطقه خودمختار سینکیانگ. طرحی که به گفته مقامات محلی برداشتن گامی عملی برای مقابله با بیابانزایی است. مشکلی که 27% مساحت چین و زندگی حدود 400 میلیون نفر به ویژه کشاورزان این منطقه را تحت تأثیر قرار داده.
تا پیش از این به خاطر طوفان‌های شن و بادهای موسمی امکان کشاورزی در این زمین‌ها وجود نداشت. اما حالا اینجا به قطب تولید میوه‌هایی همچون سیب، گردو و عناب تبدیل شده است.
اما این مسیر با آسانی طی نشده. یکی از جوانان سینکیانگی که در این طرح مشارکت داشته از سختی‌های آن می‌گوید:
ما در این سال‌ها آزمون‌ها و خطاهای زیادی انجام دادیم. گونه‌های مختلف گیاهان در این طرح کاشته شدند تا مشخص شود کدام گیاه دوام بیشتری دارد.
علاوه بر انتخاب گونه‌های گیاهی مقاوم، انتقال آب به این مناطق و رفع شوری خاک از مشکلات اصلی بر سر راه این طرح بوده. یکی از مسئولان اداره جنگلبانی سینکیانگ از ابتکار چینی‌ها برای حل این مشکل می‌گوید:
ما نمکزارهای این منطقه را با آب و در چند نوبت شستشو دادیم تا درصد نمک خاک را کاهش بدیم.
اگرچه طرح کمربند سبز چین منتقدانی هم دارد که نسبت به پایداری آن در طول زمان تردید دارند، اما چین اعلام کرده این طرح را تا سال 2050 تکمیل خواهد کرد و تا آن زمان 100 میلیارد درخت کاشته خواهد شد و شاید یک درخت سهم من در بزرگترین طرح زیست محیطی جهان باشد. امیر شایان‌مه، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سینکیانگ چین.
در ادامه توجه شما جلب می‌کنیم به بخش ورزشی. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال بلاروس برای برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی دو کشور در روزهای فیفا در ماه مارس به توافق رسیدند. برگزاری خبر و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در آستانه جشن جهانی نوروز مسابقه دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و بلاروس برگزار می‌شود. این دیدار 20 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و ساعت 16 آغاز می‌شود. در رده‌بندی فیفا تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده 104 و تیم ملی فوتبال بلاروس در رده 98 قرار دارد. اکنون شنوندگان عزیز، نوبت می‌رسد به بخش گزارش ویژه که اینک می‌شنوید.
باربرا لیف، معاون وزیر خارجه آمریکا و دیپلمات ارشد آمریکایی، روز جمعه با ابو محمد الجولانی، رئیس هیئت تحریر الشام و رئیس جدید سوریه گفت که واشنگتن تصمیم گرفته است پاداش 10 میلیون دلاری تعیین شده برای دستگیری او را لغو کند و از پیام‌های مثبت مذاکرات آنها از جمله وعده مبارزه با تروریسم استقبال می‌کند. پیش از سفر هیئت آمریکایی به سوریه، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پاداش فعلی برای اطلاعات در مورد محمد الجولانی، رهبر هیئت تحریر الشام را تایید و اعلام کرده بود که پاداش 10 میلیون دلاری برای اطلاعات درباره رهبر هیئت تحریر الشام همچنان پابرجاست. البته او تصریح کرد که به دلیل حضور در دید عمومی دولت آمریکا دیگر نیاز به اطلاعات در مورد محل پنهانی الجولانی ندارد. این جایزه در سال 2017 اعلام شد و مربوط به رهبر هیئت تحریر الشام با عنوان قوی ترین گروه شورشیان مخالف دولت بشار اسد در سوریه است. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری نخست خود گروه هیئت تحریر الشام را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده بود. اقدام آمریکا در لغو پاداش 10 میلیون دلاری برای الجولانی را میتوان مقدمه گام بعدی واشنگتن، یعنی خارج کردن هیئت تحریر الشام از فهرست گروه های تروریستی و در نهایت به رسمیت شناختن دولت تحت هدایت الجولانی که اکنون تحت نام اصلیش یعنی احمد الشرع شناخته می شود دانیست. مسلماً این اقدامات با توجه به انتظاری که واشنگتن از دولت جدید سوریه مبنی بر جدایی از محور مقاومت و مقابله با نفوذ ایران دارد صورت گرفته است. در این راستا باربرا لیف دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک روز جمعه ساعت پس از دیدار با الجولانی در دمشق و خبرنگاران در پاسخ به سؤال درباره نقش ایران در آینده سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت اگر بخواهم قضاوت کنم ایران هیچ نقشه نخواهد داشت و نباید داشته باشد. بدین ترتیب انتظار واقعی واشنگتن از حاکمیت جدید سوریه همگام با خواسته رژیم صهیونیستی یعنی مقابله با ایران و گروه های همسو با تهران مانند جنبش حزب الله لبنان و نیز گروه های مقاومت فلسطینی در کنار سایر گروه های محور مقاومت است، تا به پندار خود محور مقاومت که ایران رهبری آن را بر عهده دارد را با چالش جدی روبرو سازد. این انتظار آمریکا از جولانی از جانب مقامات دولت بایدن ابراز شده است. در این راستا انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما می خواهیم برای هیئت تحریر شام و همه مقامات نوظهور سوریه روشن کنیم که بر رسمیت شناختن آنها حمایتی که از جامعه بین المللی می خواهند و نیاز دارند. اما باید بدانند که انتظار خاص نیز در کنار آن وجود دارد. او اظهارات مثبت الجولانی رهبر هیئت تحریر الشام را تصدیق اما خاطر نشان کرد که همه بر روی عمل کرد تمرکز کرده اند. در واکنش به موضع‌گیری خصمانه واشنگتن علیه محور مقاومت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه هدف اصلی شکلگیری محور مقاومت در منطقه را مبارزه و مقابله با اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان عنوان کرد. و تأکید کرد این تصور که گروه های مقاومت دنبال رو و تحت امر ایران هستند اشتباه است و ایران با اجزای جبهه مقاومت در هدف مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین اشتراک دارد و هر یک از گروه های مقاومت مستقل عمل می کنند. عراقچی همچنین با اشاره به حضور مستشاری ایران در سوریه برای مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی با جانفشانی های سردار شهید سلیمانی نسبت به بازگشت تهدید تروریسم به سوریه و دلیل از همپاشیدگی امور در آن کشور که تهدید برای تمامی کشورهای منطقه خواهد بود هشدار داد. مسئله که درباره موضع‌گیری جدید آمریکا در قبال الجولانی و هیئت تحریر الشام قابل توجه به نظر می‌رسد، تغییر موضع 180 درجه واشنگتن در این زمینه است که بار دیگر موضع دوگانه ایالات متحده در قبال تروریسم را برجسته ساخته و نشانگر این امر است که آمریکا به مسئله تروریسم نگاه ابزاری دارد. در این راستا هرگاه تروریست ها برخلاف مصالح واشنگتن حرکت نمایند مورد پیگرد و محکومیت قرار می گیرند و به محض اینکه همان تروریست ها در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام نمایند به آسانی ماهیت آنها از دیدگاه واشنگتن تغییر پیدا می کند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
دیدار یک هیئت آمریکایی به ریاست معاون و یا دستیار وزیر خارجه آمریکا با ابو محمد جولانی یا همون احمد شر که در واقع اکنون رئیس اداره اداره نظامی سوریه رو به عهده داره و اعلام این که جایزه 10 میلیون دلاری در مورد اون لغو شده نشون دهنده یک چرخش 180 درجه‌ای در موضع آمریکا در قبال مسئله تروریسم و تروریست ها در سوریه هست. تا قبل از این در دوره ترامپ هیئت تحریر شام و رئیس اون یعنی ابو محمد جولانی به عنوان گروه تروریستی اعلام شده بودند و اکنون که این گروه در واقع کنترل دمشق رو در دست گرفتن، آمریکایی ها که یک نگاه ابزاری به تروریسم دارن یک چرخش کاملا مشخص و واضح در این زمینه انجام دادن و مدعیان که این گروه از ماهیت تروریستی خارج شده، در حالی که نگاهی به اقدامات جبهه النصره که بعدها نام خودش رو به جبهه تحریر شام تغییر داد نشون میده که این گروه جنایات خیلی زیادی در سوریه مرتکب شدن و این مسئله نشون میده آمریکایی ها صرفاً با تروریسم به صورت ابزاری برخورد میکنن، زمانی که تروریست ها در راستای منافع اونها حرکت کنن کاملا از اونها دفاع میکنن و زمانی که برخلاف منافع اونها باشن از اونها به برچسب تروریستی میزنن، کما اینکه به جنبش حزب الله لبنان، جنبش انصار الله یمن و گروه های مقاومت فلسطینی آمریکایی ها گروه های تروریستی خطاب میکنن، در حالی که اونها صرفا برای آزادی مردمشون و علیه رژیم صهیونیستی و غرب فعالیت.
اکنون با روی کار آمدن گروه های مسلح همسو با اهداف و سیاست های آمریکا در سوریه، دولت بایدن حاضر است به سرعت و بدون توجه به ماهیت آنها نام آنها را از فهرست گروه های تروریستی حذف نماید تا راه برای به رسمیت شناخته شدن دولت جدید سوریه هموار شود. می توان پیش بینی کرد که دیگر کشورهای غربی نیز همین مسیر را طی نمایند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم و عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدای این بخش خدمت شما قرائت شد. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سنت پیتربورگ روسیه. تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه برق. و افزایش صادرات غلدانی قزاقستان به تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان همراهی فرمودید. در ضمن شما میتوانید این بخش خبری و کلن گفتارهای صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. امیدواریم از مطلب‌های برنامه‌های ما استقبال نمایید. از حضور شما مرخص می‌شویم تا برنامه دیگر. در پناه حق باشید.
عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی، تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای مریبی نوای تو بلای مریم و تلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. عشقی به خاک افتادم، عاشقی